دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما همون رو برای شما و دیگران پخش کنیم. شب بخیر، خداحافظ.
تواند باشد
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
دستانداز به خودرو و به آدمیزاد آسیب می‌زند. در خیابان به خودرو و در گفتار و تعامل به آدمیزاد. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد
سلام
و حسن صنوبری
سلام علیکم.
موضوع این برنامه راهکار می‌دونین چیه؟
دست انداز.
دست انداختن. نه دست انداختن.
دست انداختن.
خب یه یار دست انداخت به من دا خود دستم بوی دست انداخت گرفت.
نه ما که نمی‌دونیم.
دستم بوی استنداپ گرفت. این چه دستم بود که دستم بوی دستم بو گرفت؟ بقیه‌شو بلدم.
نه 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 نه، منظور ما چیز دیگه بود. منظورمون از یه سری شوخی های جزئی و حالا دوره همیم و حالا میگیم میخندیم و اب نداره و از این چیزاست که تهش خط میشه به اینکه یه نفر رو داریم مسخره میکنیم، خود اونا حواسمون نیست، داریم یکی رو دست میندازیم
مسخره میکنیم. همون لغت
دست انداختن، ببین خیلی این لغت ها شبیه هم باشه، مترادف باشه. شوخی کردن، توهین کردن، دست انداختن، نمیدونم با مزه بازی در آوردن،
مثل بشین و بفرما و یه چیزای دیگه.
آفرین، این همون یه چیزای دیگه شه.
دونم براتون بگه که دوستان عزیز، دست انداختن
کار خوبی نیست.
کار خوبی که نیست، میخوام بگم گاهی وقتا مزه میده. من اینو میفهمم
به فرد دست انداز، نه به فرد مورد دست اندازی واقع
قرار گرفته. آره، نه میخوام بگم که یه جاهایی آدم نگاه میکنه عجب موقعیتیه که من این حرفه رو بزنم،
الان بزنم هم قشنگ میفته میگیره
اصلا. ببین یعنی جم قهقهش میره رو هوا،
ولی
خب گاهی وقتا اشکالی هم نداره، میتونی حرفه رو بزنی.
ولی بزنم بگم میفته، مثال بزنم.
بگو.
یکی از دوستان من بار میخواست با گیتار اجرا کنه، کت شلوار نقره‌ای پوشیده بود، فکر میکرد برای جم باید این کارو بکنه.
خب.
یکی از دوستان که اونجا نشسته بود تا ایشون وارد سالن شد گفت ایزوگام پوشیدی؟ خب همه خندیدن، الانم من گفتم شما هم خندیدین، ولی آره. اون اونجا اذیت شد.
خب آره، همینو میخوام بگم، میخوام بگم اینکه کسی اذیت شد واقعا ارزشش رو نداره.
آسترش هم مشکی بود.
حالا تا جون کلامو بگیر، جون منو نگیر.
منتها جا با جا فرق داره. یه موقع ما تو جمع خودمونیم، من میام با کچهور نقره اینو میگید، خودم هم بیشتر از شما میخندم و واقعا هم ناراحت نمیشم.
خودش هم بیشتر از ما خندید، ولی خیلی ناراحت
شد. میخوام بگم باید طرفت هم بشناسی، موقعیت هم بشناسی. اینجوری نیست که راجب هیچ که هیچی نشه گفت.
پس من نتیجه بگیرم که یه چیزی که توی جمعی شوخیه ممکنه توی جمعی دست انداختن باشه.
آفرین، دقیقاً به شرایط، زمان، مکان و جمع بستگی داره.
ما اگه اهل تحلیل بودیم که اینجا نبودیم.
تحلیلش هم بسیار راحته، خودتو بذار تو اون جمع، ببین اگر این حرفو به تو میزدن حس چی.
خودمو که گذاشتم تو اون جمع، تو اون جمع بودم.
نه نه، خودتو بذار جای اون.
جای اون یعنی کت شلوارشو میگرفتم نقره رو من
تو ذهنت.
تو ذهنم کت شلوار نقره من بیرونم، تالا کت شلوار نقره همین دیگه. تو ذهنم
بیرونم نداشتی پس نمیتونی.
آها.
ولی خب به قول مهدی از دهن میفته، چیکار کنی؟
بیفته.
به قول من کی گفتم
تو گفتی شوخی از دهن میفته؟
راست میگه، قبل از اینکه 2 دقیقه
پیش ببین یه وقت آدم یه حرفی از دهنش میپره خودش یادش میره. ببین
اینجوری نباشه،
ولی اون طرفه یادش نمیره.
نه دیگه،
چون جلوی 38 نفر به ایزوگام تشبیهش کردن.
چی شمردی تو این فاصله؟
نه، به پشت بوم تشبیهش.
به پشت بوم تشبیهش کردن که ایزوگام پوشیده.
ما دنبال این بودیم که کولر هم روش باشه.
درسته، ولی میخوام بگم
یه سری فلزای گرد.
پس چیکار کنیم؟ همدیگه رو دست نندازیم؟ نه، شوخی هم نکنیم. چرا؟ ولی حواسمون باشه کجا شوخی میکنیم، چه شوخی.
ببین آدم اگر که یه مقداری واقعا
آدم باشه
و آدم اصلا
آدم باشه،
میفهمه فرقش، میفهمه فرقشو، احتیاج نیست.
ولی نه، من با اصلا موافقم. یه جایی شاید تو اون لحظه من فکر کنم که دارم شوخی میکنم.
معذرت خواهی.
آقا 10 ثانیه، 5 ثانیه، واقعا 5 ثانیه.
آدم نمیافته.
اگه من اینو بگم و خودم اونجا باشم چه اتفاقی میفته؟
آره آره، از دهنم نمیفته.
نه، پنج
نه تو پنج ثانیه نه. من دیدم
اینو به بعضی از مجریای بعضی از برنامه های
بعضی از شبکه ها در بعضی کشورها باید
برای جهان هم باید گفت که یه آدمی میشینه اونجا اینقدر اذیتش میکنی، بعد اتفاقا یه آدمی میاد که میدونی اون حاضر جوابه، مثل موش میشینی اونجا
اون
اذیتت میکنه، بعد معلوم میشه که دستنداز بالای دستنداز بسیار دندست.
اندر حکایات، در حکایات، حکایات، یات. اندر حکایات.
امروز بچه ها میخوام یه برشی بخونم از یکی از حکایات گلستان سعدی. یعنی اون حکایت اصلی هیچی، یه جایی سعدی داره یه حکایتی میگه
وسطش گریزی زده.
آره، یه گریز، اون گریزه رو
بابا یه برش. ببین انقدر سعدی شیرین، آدم احساس میکنه یه برش کیک تو جشن تولد داری بهم میده.
بله، آها، همینه، این همون برشه.
دستت
کیک گریزه رو نیاوردی.
بگو ببین،
میگه حکایت آن روباه که دیدندش گریزان و بیخیشتن افتان و خیزان. یک روباهی داشت میدوید فرار میکرد و افتان و خیزانش میده داره، دست پاچه بود. کسی گفتش چه آفت است که موجب مخافت است؟
چی شده میترسی؟
گفتا شنیدم که شتر را به سخره میگیرند.
خب
من اینجا شنیدم که
البته کار بدیه،
شترها رو مسخره میکنه.
خب
گفته ای سفیه، شطور را با تو چه مناسبت است و تو را به دو چه مشابهت؟
میگه تو که شطور نیستی که تو رو مسخره کنن،
شبیه هم نیستی. راست هم میگه، روباه خیلی کوچولوه.
به نظرم میشده شعور این روباه ها به سخته مثلا بگیرن.
حالا روباه چه جوابی داده؟ گفت خاموش.
خاموش؟
یعنی حرف نزن.
آها، خاموش دکتر داشته.
نه خاموش، که اگر حسودان به غرض گویند که شطور است و گرفتار آیم، میگه من میدونم فیلمه، تو میدونی فیلمه، اون که
من یه کسی اگه گفت این شطوره، این ننگو چجوری پاک کنم، اون تیکه که داشتم.
پزشکی بلد نیستن مثلا. آره.
پزشکی مگه میخواد؟
حالا کرا غم تخلیص من دارد تا تفتیش حال من
آه کنه. کی میاد حال منو میپرسه ببینه کجا آره. چی شده تا خلاصم کنه از این وضعیت.
شوخی است، من میدونم داری شوخی میکنی، تو داری شوخی میکنی، بقیه فکر میکنن داری مسخره میکنی.
حالا تا بیا درست کن که ما با هم رفیقی ما مثلا این
و تا تریاق از عراق آورده شود مارگزیده مرده بود. تریاق
پادزهر.
بله.
خب داشتیم در باره دست انداختن صحبت میکردیم. دست انداختن دو تا معنی داره. دست اندازی گاهی وقتا
تعدیه.
آره، یعنی مال کسی و یا مثلا چیز
تصرف یه جایی.
آره، تصرف کنی واسه خود بعد. ما اون راجع به اون حرف نمیزنیم، راجع به دست انداختن.
آره، این که اون دست انداختن، این دست انداختنه.
بعضی هم واسه
فرق داره.
بعضی هم واسه اینه. خنده این کارو نمیکنن و بقیه رو دست میندازن. کلا آدمایی که دوست دارن عیبا رو بگن.
این
بدتر از اونم هست.
گاهی اوقات هم اینا از اختلالاتشونه دیگه، یعنی مثلا این مشکلات خودشونو کم میبینن.
دقیقاً.
با تخفیف دیگران
فلانی که فلانه
خودشونو میخوان
تخفیف چند درصد،
تخفیف 100 درصد به طرف میدن، بلکه خودشون 1 درصد به چش بیاد.
آره، این یه مکانیزم دفاعیه.
بعد که بعد بری
کجا
خیلی غلیظ گفتم و بعد بری دکتر.
درست، یعنی برم دکتر بگم آقای دکتر من بقیه رو دست میندازم؟
آره. نه، بری دکتر بگی من احساس حقارت میکنم و دیگر
نه اگه
بگی دیگران خیلی دست من شاکی هم میگن چرا اینقدر شوخی میکنی،
در تاریخ
چرا اینو میگن.
کسی رفته پیش دکتر بگه من احساس حقارت میکنم؟
من خودم رفتم.
نه، خب بری دکتر بگی حالم بده، اون در بیاره که مشکل احساس حقارت.
آره،
چون احساس حقارت میکردم.
آره،
خب تو نمیشه که احساس حقارت آدم نمیکنه که.
چرا عزیزم؟
نه میکنه، نمیدونه که داره.
من داشتم با ماشین خودم داشتم میرفتم،
خب،
و یک نفر با یه ماشینی از کنار من رد شد که دیشبش من اتفاقا در شبکه‌های اجتماعی دیده بودم، قیمتش هم میدونستم. اونجا احساس حقارت کردم و همونجا پیچیدم رفتم پیش دکتر و اون گفتش که تو مشکلت این حقارت و ماشین کمتر داشتن نیست، دیدت به دنیا رو باید درست کرد. این موضوع اصلا یه چیز دیگه بود.
خب اگه منظورت از حقارت این بود که من احساس فنا میکنم،
حالا یه جمله
به نظرم فرمون رو برگردونیم بریم سراغ موضوع.
آره، یه جمله اینم بگم در این بخش که بخشم تمام کنیم. اگرم کسی هست که خیلی دست میندازه کنارش معذبیم، بذاریمش کنار.
بله،
مجبور نیستیم با آدمی که اندازه صحبتشو نمیدونه ما تعامل داشته باشیم.
بله.
و رفاقت کنیم.
درسته. بله،
آقا با فلانی بله. رفیق نباش، تموم شد رفت.
آدم دست انداز دیگه،
جون تازه.
نه، اون مال یه چیز دیگه است.
حالا
آنچه پیشاید
در این بخش از برنامه در خدمت کارشناس محترمون هستیم و میخواییم بریم به آینده بشر، ببینیم که با پیشرفت ها و با تکنولوژی های نو که داره میاد، فرم شوخی و دست انداختن دیگران هم دچار تغییر میشه.
بله.
یا نمیشه.
بله،
میشه.
دچار تغییر میشه. ببینید، دو تا اتفاق میفته. یکی اینکه شما الان شبکه‌های اجتماعی رو که میبینید تو این چند ساله خیلی شوخی‌ها زیاد شده، یعنی شما روزی 20 تا جوک شاید بخونی. فرمای جدید میاد، مثلا مثل این فرمی که مثلا ماهیا با خواهرشون چی میگن، میگن آبزی.
آره،
یا مثلا چه میدونم
که کسی رو دست انداختن.
نه، دست انداختن نیست، شوخی هاست. شوخی ها فرمش عوض میشه. انقدر دوچاره کسات
گربه ها تو دسکتاپشون چی دارن؟
میو فولدر دارن.
میو فولدر
اینو خود
دارن.
من ساختم. بله. بازد بعد اون وقت نمیدونم چرا احساس کردم که حالا مثلا الان میان یه مثلا ستاره میزنن به سینم، الان میگن آفرین اینو. آره. تو گفته بودی. بعد هر چه بعد خدمت شما که این
برنامه نویس آخر نه
چی؟
نه هیچی
بگذاریم. خب
عرض شد خدمت شما که به هر حال شوخی ها اینقدر دوچار کسرت میشه، عدد آدم ها میگن و میخندن، مثلا این اول اینا همه رو عدد میذارن براش برای هر شوخی، مثلا اینکه میگه 253
همه میخندن اینقدر که آشیبا خنیه
را دیگه، یکی مثلا میدونن این کد همون برنامه نویس های کدی دارن، این هم همه داری کد یه شوخیه، یکی دیگه 120 مثلا همه میخندن، یه دفعه میگه 4250
همه گریه میکنن،
خیلی میخندن،
خیلی
خیلی خیلی.
ولی یه جایی الان مثلا میگن دو، بقیه ناراحت میشن،
چون یعنی فرصت اون در این بخش تمام.
ولی یه دفعه یا بیا یکی مثلا یه عددی میگه همه خیلی خیلی میخندن، میگن چرا، میگن این عدد سالا نشنیده.
خب دوستان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. درباره دست انداختن صحبت کردیم که اصلا چیز خوبی نیست، اصلا چیز خوبی نیست، یعنی با توجه به شرایط ممکنه یه شوخیه تو جمع خودمونی خیلی با مزه و حتی تو اون درجات چی میگی؟ نمک پاشی زیاد قرار بگیره،
بله.
ولی حتی یه نفر وارد اون جمع بشه دیگه
نه شما شوخی
خارج میشه، بله.
مثلا من خودم وارد جمعی بشم تا قبلش هر شوخی درباره بینی کسی بکنه یه شوخی طبیعیه، ولی من وقتی وارد اون جمع بشم درباره بینی اگه صحبت بکنیم با توجه به شکل بینی ممکنه که من بی جنبه باشم یا اصلا با جنبه باشم، دوست ندارم درباره ظاهرم شوخی کنید،
بله. خسته نباشید و خدا حافظ.
خدا حافظ.
راهکار تمام شد. زندگی
درود بر شما شنوندگان رادیو جوان، این برنامه آب خاک زندگیه و من رضا ساکی هستم. خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. احمد بحری فعال محیط زیست ناماشنا مهمون ماست. احمد خیلی خوش اومدی، سپاسگزارم از اینکه دعوت منو پذیرفتی.
سلام خدمت آقا رضا ساکی، خیلی خوشحالم در خدمتت هستم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. گفتگوهای ما به صورت تلفنیه و تلاش میکنیم با کیفیت خوبی این گفتگو رو انجام بدیم، بخاطر اینکه دوستان ما به ویژه در فصل گاوبانگی در زیستگاه ها هستن و مشغول کشیک و فعالیت برای حفظ محیط زیست. احمدم به تازگی از یک برنامه گاوبانگی برگشته، میخوام قبل اینکه حالا گفتگو رو شروع بکنیم به صورت رسمی، برای شنونده هایی که شاید برای نخستین بار عبارت گاوبانگی رو میشنون، یه توضیح بدی که گاوبانگی در گیلان و مازندران و گلستان به چی میگن، چه اتفاقی میفته؟
گوزن قرمز یا همون مرار، چون از خانواده گاوسانان هست، بومی ها بهش گاو میگن. گاوبانگ فصلی هست که گوزهای نر برای جفتگیری و تعیین قلمرو بانگ سر میدن، نره میکشن. از 15 شهریور معمولا شروع میشه تا نیمه مهر ماه، بستگی به هوا داره، ممکنه تا آخر مهر هم به طول بیانجامه. در این بازه حدودا یک ماهه گوزهای نر بانگ سر میدن و نرهای رقیب رو از قلمرو خودشون دور میکنن و مرالهای ماده رو در واقع دور خودشون جمع میکنن. به این فاصله یک ماهه میگن فصل گاوبانگی، و به خاطر خب این سر و صدایی که از خودشون تولید میکنن و به راحتی میتونن توسط شکارچی یا پیدا بشن، یک دوره خیلی حساسیه که توسط محیط‌بان‌ها و داوطلبان مردمی از این گونه سعی میکنن حفاظت بکنن.
یه کمی هم ناهوشیار میشن به خاطر تغییرات هورمونی که در بدنشون ایجاد میشه، و هم اون اینکه هم از صداشون میتونن جاشو پیدا کنن، هم اینکه بالاخره حیوان اون هوشیاری همیشگی خودشو نداره. قدیم بیشتر بوده دیگه، الان که به نظر میرسه که حفاظت خوبی تو زمینه مرال ما داریم، درسته؟
یعنی شکارشون بله چند سالی هست که به خاطر اطلاع رسانی خوب و همین برنامه‌هایی که اجرا میشه، مثلا این برنامه خوب شما، مردم آگاه شدن که از این گونه در خطر انقراض در واقع بیان حفاظت بکنن. و من با توجه به سفرهایی که در نقاط مختلف کشور به ویژه زیستگاه‌های شمالی این گونه سفر کردم، میبینم که مردم محلی خیلی آگاهیشون افزایش پیدا کرده و شکار این گونه کمتر شده، خدا شکر.
درسته. ما گوزن قرمز و مرال رو در گذشته در زاگرس هم داشتیم، ولی الان محدود شده به هیرکانی. از طرفی غم انگیزه که در زاگرس دیگه نداریمش، مثل گوزن زردم که در اسارت فقط. اما خب باعث خوشحالیه که در برخی از ایستگاه‌ها در شمال کشور واقعا جمعیت خوبی داره و دوستان خیلی کمک کردن. تو چند تا برنامه گاوبانگی تا رفتی؟
من الان حدوداً 4-5 سالی میشه که به صورت جدی در فصل گاوبانگی سفر میکنم به استانهای شمالی، گلستان، مازندران. فکر میکنم بیشتر زیستگاه های این گونه رو رفتم و یک تعدادی رو هم احتمالاً هفته آینده تو برنامه هم دارم که سفر بکنم.
نقش در واقع این حفاظت و این آگاهی رسانی رو تو این یکی دو دهه اخیر چقدر میبینی؟ یعنی از بچه ها و دوستان شنیدی که تأثیر گذاشته روی جمعیت این گونه ها؟
بله دقیقا تأثیر خیلی خوبی داشته، چون به هر حال تو این فصل اقبال شکارچیان و شکارچیان غیر مجاز از این شرایط سوء استفاده میکنن دیگه، به خاطر راحت پیدا کردن این گونه در جنگل های انبوه و شکار اونها. و داوطلبان الان چند سالی هست که به صورت داوطلبانه با گروه هایی که مورد تایید سازمان محیط زیست هست همکاری میکنن، در چادرها و کلبه‌هایی که ساخته شده مستقر میشن که بتونن پیشگیری بکنن از شکار این حیوان زیبا. و با توجه آماری که من گرفتم خیلی جمعیت رو به رشدی داره، خدا شکر.
یعنی یه حرکت، یه پویش مردمیه به واقع. یعنی الان داشتم با خودم فکر میکردم که مثلا رفقایی که داری میدیدم، بیشتر رفقا نیستن تهران یا توی استانهای خودشون یا توی شهر خودشون. یعنی مدت هر کاری که میدیدم جمعیت زیادی، منظورمه پا میشن میرن یک ماه بدون این که هیچ در واقع درآمدی داشته باشن از این راه. خیلی هاشون عاشقانه میرن و زیر نظر محیط‌بانا یا جنگلبانا کار انجام میدن، تو سرشماری ها کمک میکنن، حواسشون هست که بالاخره تو منطقه ها کمپ بزنن وقتی که اون شکارچی غیر مجاز یا حتی شکارچی مجاز بیاد ببینه که نفرات توی منطقه هستن، خب حتما میره از منطقه بیرون، میترسه و میفهمه که اینجا نمیتونه کاری انجام بده. از سختیه کارم میگی؟ چون معمولا اینا توی مناطقی هستن توی هیرکانی که مناطق هم مناطق خنکیه. من پریشب بود که با یکی دیگه از بچه‌ها صحبت می‌کردم، هفته پیشم که با مهران صحبت می‌کردیم که توی همین برنامه صداش پخش شد، دیگه توی این 10 دقیقه‌ای که داشت با من صحبت می‌کرد بعدش گفت که دیگه تقریبا دارم یخ می‌زنم، باید برم داخل کانکس. سختیه کار چیه توی گاوبانگی؟
بله، این شرایط واقعا شرایط خاصیه. در ارتفاعات مازندران و گلستان خیلی از این داوطلبا تو چادرها دارن کمپ میکنن، حفاظت میکنن. و حالا بعضی جاها این نکته هم خدمتتون بگم، واقعا کسایی که میتونن حضور پیدا میکنن، کسایی که نمیتونن مثلا میتونن کمک بکنن و این کار هم کردن. یک سری از این چادرها الان تبدیل شده به یک کلبه، به یک ساختمان محیطبانی، به یک پایگاه حفاظتی برای مرال. خیرین اومدن، حامیای طبیعت کمک کردن و این امکانات رو در اختیار این عزیزان قرار دادن که واقعا خیلی جالبه دیگه. شما حساب کن در از کل کشور هر کس نقش داره، ممکنه حضوری اونجا شرکت بکنه و حتی ممکنه پول بده برای ساخت پایگاه حفاظتی از مرال و یا تجهیزاتی خریداری بکنه با کمک ما انجمن نظر طبیعتی که داریم. الان چند سال داریم روی این پروژه کار میکنیم و امسال هم خدا رو شکر تونستیم یک سری امکانات رو برای این عزیزان تهیه بکنیم. به هر حال اونجا شرایط واقعا سختیه، هوا خیلی سرد، بارندگی ممکنه باشه، تو باتلاق تو اون شرایط سخت 3-4 شبانه روز پشت سر هم. به هر حال انتقال تجهیزات و مواد غذایی هم تو اون شرایط سخته دیگه، سعی میکنن کمترین غذا رو بخورن، کمترین بار رو داشته باشن که بتونن اونجا در واقع جا به جا بشن. گروه ها هی با هم جایگزین میشن و میرن استراحت میکنن، دوباره گروه های بعدی میان و این دست به دست هم دادن دوستداران محیط زیست و هموطنان عزیزمون واقعا ما رو به وجد میاره و ما رو دلگرم میکنه که در این راه بتونیم هر چقدر که در توانمون هست کمک بکنیم.
یکی از دیسکاها که تو میدونی منم میدونم ولی خب اسمشو نمیخوایم الان ببریم، در یه منطقه مرزی بین مازندران و سمنان، توی 12 سال گذشته که من از خود بچه های اونجا میپرسیدم که یه بارم با هم رفته بودیم اونجا، حفاظت از بویژه مرال یعنی حفاظت از گاوبانگی باعث شده که جمعیت پلنگ و خرس و گونه های دیگه هم رشد پیدا بکنه. یعنی میخوام این رو به شنونده ها بگم که چقدر میتونه یک حرکت چطور میتونه آثار ثانویه داشته باشه و یه منطقه رو تبدیل بکنه به یک منطقه با تنوع زیستی عجیب غریب. یادت باشه ما توی اون برنامه قبل اینکه مرال ببینیم خرس دیدیم، یعنی ما رفته بودیم که کمک بدیم به دوستان و مرال ببینیم، ولی دم صبح بود اوش ساعت 5:30 صبح چشمون به دیدن خرس روشن شد و این خیلی اتفاق خوشایندیه، چه اونایی که تو منطقه هستن چه اونایی که از راه دور کمک میکنن. همینجوری که احمد گفت کانکس خریدن برای بعضی از جاها که بچه ها مجبور نباشن کوله سنگین بخوان تو فضای گل و شل و بارونی و سرد مثلا 30 کیلو 40 کیلو کوله با خودشون ببرن، یه سری وسایل از قبل توی در واقع کانکس ها بذارن. این اتفاق هم خیلی اتفاق خوبیه، چون اینو برای این دارم میگم احمد، چون همیشه اغلب اینجوریه که خبرها از محیط زیست ایران شاید خبرهای ناخوشایند باشه، اما مشخصا گاوبانگی یکی از اون خبرهای همیشه انگار خوش طبیعت ایرانه.
دقیقا موسم گاوبانگی تبدیل شده به یک در واقع کارزار مشارکت همه علاقه‌مندان در حفاظت از محیط زیست و این هر سال داره تکرار میشه در این بازه، همه رو در واقع به وجد میاره که بتونن در سایر مناطق و برای گونه‌های مختلفی هم کمک بکنن. به هر حال وقتی ما میگیم گوز حفظ بشه، فقط گوز نیست، میتونه همونطور که گفتی پلنگ احیا بشه، خرس احیا بشه. این زنجیره در واقع حیات، این تنوع زیستی ما مثل یک زنجیر به هم وصلن دیگه، هر کدوم از اینها سر جای خودشون اگر باشه قطعا تأثیر میذاره تو بهبود شرایط محیط زیست و نفعش برای خود ما انسان هاست. و ما وقتی که مثلا میگیم یوز پلنگ حفظ بشه، تلاش میکنیم که اون زیستگاهش هم حفظ بشه از تخریب و دست